بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعين صلى الله عليه وسلم. ويجوز الاحرام في الحرير والمخيط قبل والقارن يعقد احرامه بالتلبيه بعد نيه الاحرام او بالاشعار او التقليد المتقدمين بايهما بدا استحب الآخر و معنا عقده بهما على تقدیر المقارنه واضح. فبدونها لا یقع اصلا و على المشهور یقع ولكن لا يحرم به محرمات الاحرام بدون احدهما. کلام در کیفیت احرام فرمودن که اونهایی که محرم میخوان بشن نیت واجب است و تلبیه واجب است و قبل از نیت و تلبیه هم مقدمتاً پوشیدن اون دو لباس احرام و این تلبیه تعینش مال اون کسانی است که عمره تمتع به جا می آورند یا عمره مفرده به جا می آورند و یا حج تمتع، و اما و همچنین حج افراد، و اما اون کسانی که حج قران که محل احرامشون مکه معظمه است و یا منزلشون اگر اقرب باشد الى عرفات، این متعین نیست که محرم میشه تلبیه بگوید. مخیر است بین این که انعقاد احرامش به تلبیه باشد یا به سوگ هدی که قبلا اوائل حج گذشت، یعنی شتری یا گاوی یا گوسفندی همراهش ببرد. این اونهایی که در خود حجاز و نزدیکی های عرفات اونها خیلی همینجوری میکنم، دیابون گای ماشین مثلا سوار بودیم میدیدیم که اینا که میابون میرن همراهشون بعضی شتر هست، بعضی بچه شتر هست، بعضی گوسفند هست، دارن میرونه مثل این چوبون هایی که در بیابون مثلا همراهشون حیوان هست. این هم اینجوری که همه هم بیابون ها دیگه، حالا جاده و فلان و سینه کوه و بالا خودشون پیاده گای میرن دینا. حالا برای دور دست ها میسور نی، اما اونایی که در خود اطراف حوالی مکه معظمه زندگی میکنن این کار زیاد میکنن که همراهشون سوگهد میکنن یا اشعار میکنن اگر شتر باشد و یا تقلید اگر غیر شتر، و هر کدوم را که میفهمن انجام داد اون یکیش مستحبه. یعنی اگر انعقاد احرامش به سوگ حج شد مستحب تلبیه بگوید، و اگر به تلبیه شد مستحب اون یکیش سوگ حج بکن. مصنف تعبیر کرده است که والقارن یعقد احرامه به تلبیه بعد نیت الاحرام، یعنی اول نیت احرام میکند بعدن احرامش را به تلبیه منعقد میکند یا به اشعار و تقلید. اگه گفتیم که محل خلاف بود، چون قبلا فهمودن که مقارنت ما بین تلبیه و نیت شرطه یا شرط نیست، اگه مقارنت شرط باشد میفهمان که انعقاد احرام به سبب این واضح است که منعقد میشه، و اگر مقارنت شرط نباشد احرام واقع بنابر قول مشهور که میگن مقارنت شرط نیست، یعنی ممکن انسان نیت احرام بکند. اون رو درس کردم که روایات چند تا هست، ایشون هم شهید ثانی هم اشاره کردن، فرمودن در بعض اخبار اشاره بین هست. اون بعض اخبار اون اخباریست که میگوید در مسجد شجره لباس احرام بپوشید و نیت احرام بکنید، به بیدا رسیدید بگید که لبیک اللهم لبیک. بیدا یه بیابانیست جای مرتفع، یعنی از مسجد شجره حرکت که میکنند یه مقدار میرن طرف مکه معظمه، مثلا شاید یک میل باشد، دو کیلومتر گاهی کمتر، اونجا معلوم میشه فاصله بین نیت الاحرام و تلبیه شرط نیست. و مشهورم بنابر عبارت ایشون همینه، میفهمم بنابر مشهور که مقارنت شرط نیست، نیت احرام که کرد و هنوز تلبیه نگفته، محرمات احرام برش حرام نمیشد. نیت احرام بکند و صوبه الاحرام هم به خودش بگیرد، ولیکن اشعار یا تقلید، اشعار مثلا تقلید و اینها با یا احرام یا تلبیه نباشد، بذارد اونجا. میفهمان محرمات احرام حرام نمیشد. ما بین این راه که از اینجا تا اونجا برد، اونجا اشعار کند یا اونجا تلبیه بگوید، برش حرام نمیشه. این هم تتمه این مسئله است. میفهمان والقارن و یعقد احرامه به تلبیه بعد نیت الاحرام. این نیت نیت در حج تلفظش هم مستحب بسا کرارن هرچه است که انسان لفظاً بگد که خدایا من محرم میشم به احرام و عمره تمتع به فرمان تو قربتاً الیک الالله، مثلا اینجور. این نیت او بالاشعار او تقلید المتقدمین. اشعار عبارت بود که کوهان طرف یمین کوهان شتر را ببرن و طرف راست اون شتر را با اون خون ملتخ کنن، آلوده کنن. و تقلید عبارت از این که نعلینی که درش نماز خونده است، عرض کردیم این نعلین های ماهانی، اون نعلین عربی، نعل عربی مستحب است در روایات تا انسان باش نماز بخونه. پیغمبرم گاهی با نعل نماز بخونه. اون نعلیست که مثلا من باب تشبیه شبیه این دم پایه هاست که انگشت میشه روی زمین گذاشت. اون نعلین های ماها دو سه انگشت مونده دیگه چیزه، تو که نعلینه دیگه انگشت، با اینها نمیشه نماز خوند ولی پاک باشد و اینا. اما اون نعلین، اون نعلینی که درش نماز خونده است، اونها را آویزون کنه به گردن اون حیوان، بهش میگن تقلید، یعنی به گردن آویزون کردن. تقلیدی هم که ماها میکنیم معناش اینه، یعنی به گردن او. من میگم این حلاله یا حرامه یا نجسه یا پاکه، به گردن اون آقا که میگه حلاله یا حرام. اونا اون وقت میگن مقلد، اونا میگن مقلد، یعنی به گردن اندازنده، اونم به گردنش قبول کرده. ولذا یکی از بین الهلالین نصیحت هایی که امام جعفر صادق سلام الله علیه به عنوان بصری که به فرمایش آیت الله عظمای بروجردی میفرمودن، یکی از مقدسین عامه بوده عنوان بصری، مثلا جزء سیر سلوک و خدمت حضرت صادق سلام الله علیه که دو سی روز آمده شد می کنه خدمت ایشون برسه، بالاخره اجازه داد. نصایح زیادی از ایشون نقل کرده است که شهید ثانی علیه الرحمه در این منیت المریدی که چاپ سابق است، نه چاپ جدید، نه چاپ سابق، اون در حاشیهش همه این حدیث را یه تیکش را خود شهید نقل کرده، بقیه را حاشیه نقل کرده. مقداری هم محدث قومی رحمت الله علیه در کناوه القاب از عنوان بصری این حدیث نقل. اون جمله ای که شیخ انصاری علیه الرحمه در رسائل نقل کرده از ایشون این است که لا تجعل رقبتک عتبتا للناس، گردن خودت را چارچوب در قرار نده که هر کی پاشو بذاره رو او سنگینیش رو او. یعنی کنایه از این است که به این زودی خودت در زیر بار مرجعیت قرار نده، خطر زیاد داره. این کنایه از تقلیده. معناش این است که اشخاصی که تقلید از انسان میکنن، اون مرجع تقلید میگه بگردن من، این میشد مقلد، اون میشد مقلد. اینجا هم که میگن تقلید از این بابه، یعنی بگردن آویزین کردن اون نعلینی که درش نماز میخونن، عرض کنم که بگردن اون حیوان آویزون میکنن، باشه میگن تقلید. می‌فهمند که و به ایه ما بدع، به هر یک از این دو، یعنی یا تلبیه یا اشعار و تقلید، دو تاش ابتدا کرد استحب الاخر. و معنا عقدهی بهما، معنای منعقد شدن احرام به سبب این تلبیه یا اشعار و تقلید، الا تقدیر المقارنه واضح، یعنی هنگام احرام اشعار میکند یا تقلید خود معلوم. فبدونها لا یقع اصلا، بدون نیت یا بدون مثلا این اصلا واقع نمیشد، یعنی احرام واقع نمیشد اصلا. و علل مشهور که بگیم که مقارنت بین نیت و بین تلبیه یا اشعار و تقلید شرط نیست، یقع ولیکن لا یحرم بهی محرمات الاحرام، بدون احده ما حرام نمی شود به سبب او محرمات احرام بدون یکی این دو، یعنی یا اشعار و تقلید یا تلبیه احده ما. و یجوز الاحرام فی الحریر والمخیط للنساء فی اصح القولین علا کراهت دون الرجال والخناسی یا والخناسا، جایز است برای زنان که قبلا فهمودن که به مفهومش میفهمیم که برای مردان حرامه، اینه میفهمان جایز است احرام در حریر و در مخیط برای زنان، معناش نیست که برای رجال جایز نیست، نه مخیط و نه حریر. بفرض در حریر و مخیط نسبت به نساء محل خلافه و در حریر یه خود بیشتر، خیلی ها در حریر هم اجازه نمیدن که زنها محرم بشن، ولی اینکه در غیر حال حج و در غیر حال احرام مسلم است که پوشیدن حریر برای زنان مانعی ندارد، نمازشون هم عیب ندارد، لکن در خصوص احرام حج مسئله محل خلاف روایات متعارض. حالا ایشون میفهمان اصل قولین این است که هم حریر هم مخیط این زنها که محرم میشن دیگه اون لبس صوبه الاحرام براشون مستحب، با همون لباسای معمولی خودشون که غالبا لباس سفید درست میکنند و چادر سفید درست میکنند و اونجا چیز میکنند محرم میشن، اونا مخیط باشد مانعی نداره. و یجوز الاحرام فی الحریر والمخیط للنساء فی اصل قولین، که از شیخ طوسی در نهایه و بر مبسوط اینا نقل کردن که فرمودست نمیشه اصلا مقابل اصلا هر قولین، الا کراهتن دون الرجال والخناسی. خناسی درسته یا خناسا؟ مفردش خنساس، حالا جمعش خناسا میاد یا خناسی، اون عدل اللیالی چی هست در اون دعای زی حجه دهی زی حجه، لا اله الا الله عدد اللیالی و دهو لا اله الا الله عدد سهاری و البهو، سهاری دارد عدد سهاری یعنی عدد سهراها، وقتی اینجوری خناسی درست میشه. خب میفهمون که و یجزی لبس القبا، لبس القبا اول قمیص مقلوبن، که کسانی که ندارن این دو قطعه لباس را، یعنی حوله و ردا را که به منزله رداست و اون یکی هم که منزله ازار است، اگر نباشد میفهمان اگر چانچه ردا ندارن قبا، این قباهایی که هست مقلوبن بپوشد کفایت میکنه. مقلوبن دو احتماله، یعنی وارونه، فارسیش یعنی وارونه. وارونه را ایشون دو جور مستاقش را دو جور بیان میکنه، یکی این که طرف پایین قبا را آدم بگیرد و بیندازه دوشش، اون آستینی که دارد این مثلا این آستین ها اینا پایین میفتد آویزون میشه، طرف پایین قبا را بگیرد بیندازه دوشش بدون اینکه اینا دستش را تو آستین فرو ببرد، اون میفهمان جاید. یه معناش اینه، یه معناش اینه که وارونه یعنی پشت رو، یعنی آدم در بیارد این چه چیزش را طرف آسترش را بیرون بیرونی حساب کنه، طرف روش را اندرونی حساب کنه، وقت اینم یه معناشه. میفهمان هر دوش مقلوبه نجایزه. در باب نماز استسقا هم نوشتن که اون مستحبه که انسان اون مخصوصا امام که جماعت در مستحبات مستثنا شده، یکیش نماز استسقا است که با اینکه مستحبه میشه جماعت خون، اون امام مخصوصا لباسهاشا مقلوبن، اون وقت اونجا هم همین دو احتمال هست، مقلوبن یعنی طرف پایین را دوش بگیره کنایه از این و اینکه وضع ما خراب است و بارون نمیاد و فلان اینا، و یا اینکه نه پشت رو بپوشه. میفهمان و یجزی لبس القبا اول
لبس عباءت رو فرمودین، لبس مثل
بله لبس لبس عرض کردم لبس من اشتباه کرد دیروز عرض کردم لبس معنی اشتباهه لبس به معنای هم پوشیدن و یجزی لبس القبا اول قمیص مغلوبن به جعل ذیلهی علال کتفین به بیان مغلوبنه به قرار دادن ذیلش یعنی دامنش ذیل معنی دامن علال کتفین بر این دوتاش چونه ها شونه ها او باطنه ظاهره یا باطنش را یعنی طرف اندرونیش را بیرونی قرار بدهد من غیر ان یخرج یدیه ان کمیه بدون اینکه بیرون بیاورد دستهاش را از آستیناش یا از دستهاش از آستیناش بیاورد بیرون میشد مخیط ول اول اولا معنای اولی که ذیلش را علال کتفین قرار بدهد میفهمون بهتره وفاقا لدروس ول جمع اکمل جمعش بهتره یعنی هم پشت روش کند از اون باطنش را ظاهر قرار بده و هم ذیلش را دوش قرار بده ول جمع اکمل و انما یجوز له یجوز لبس القبا کذلک لو فقط الرداء اگر ردا ندارد جای ردا جای اون حوله که دوش میاندازن لیکون بدلا منه ولو اخل بالقلب اگر اخلال به قلب بکند او ادخل یده فی کمیه فکلبس المخیط حکم لبس مخیط را دارد که برای اونایی که جایز نیست جایز نیست مردان و کذا یجزی و اما اگر لوی ندارد میفهمان یجزی از سراویل لو فقد الازار میگن سراویل جمعیست که لا مفرد له بله همون سراویل همون میگن جمع یعنی شلوارها نه یعنی شلوار سراویل. یعنی این شلوار اگر بپوشد اگر ازار ندارد یعنی لوی ندارد من غیر اعتبار قلبهی او دیگه لازم نیست که وارونش کند ولا فدیت فی الموضع این دیگه قربانی و روز مثلا نهر که میشد بگیم یه گوسفن قربانی کن چون نداشتی اونجوری کنی میفهمون فدیه ندارد نه بدل ردا نه بدل ازار فدیه ندارد فی الموضع این یه مقدار مستحباتی دارد و یستحب للرجل بل مطلق الذکر مصنف گفته برای مرد ایشون میفهمه مطلق ذکور مقابل اناس یعنی ولو غیر بالغ هم باشد همین استحباب برای او هست رفع الصوت به تلبیه لبیک اللهم لبیک را بلند بگن مردان زنان هم اگر اجانب صداشون را نمیشنوند عرض کنم که اب نداره و اگر میشنوند اونا آهسته بگن و همچنین در نماز گفته شده و این دو مسئله کاری نه است که در نظر علما این است که صدای زن هم اجنب صدای زن هم عورت مسئله محل خلافه که در که آیا صدای زن عورت حدیث که دارد النساء عین و عوره فستروا ایهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت میگه زنها سر تا پاشون این دو چیزشون هست عجزند و عورت عجزشون را به وسیله سکوت تموم کنید ما را فرض یاد بار نکنید با زنها عاجزن اینا و دومیش نه که عوراتشون را به سبب بیوت اون وقت ان نساء ایون و عوره محل خلافه یعنی همه زن صداشون صورتشو بدنشو همش عورت همش اون وقت از جمله صداش میشه و یه دسته میگن نه این ان نساء ایون و عوره یعنی خودشون را و نه صداشون را به اصطلاح محل خلافه در عروت الوثقی نوشته شده است که مرحوم سید میفهمان که ثابت نشده است عورت بودن صدای زن شهید ثانی هم در یک جا دارد در جلد همون در کتاب صلات را که میگه عورت بودن صدای زن ثابت نشده لیکن این فتاوایی که علما میدهند در لابلای مطالب میگن در مثلا نماز که میخوند زن اگر مرد اجنبی در منزل نیست جایزه همون نمازها را جهر بخوند صبح و مغرب و عشاء را مخیر است بین جهر و اگر اجنبی هست متعین است اخبار اینجا هم میفهمان اگر زنها اجنبی نمیشنود صداشون را برای اونها مستحب و اگر اجنبی میشنود متعین است که اخفات بخونه از اینجا در میاد که شنیدن صدای زنها هم عورت است و خود صداهاشون هم عورت است علی کل حال و یستحب میفهمان رفع صوت به تلبیه حیث و یحرم اونجایی که محرم میشد ان کان راجلا اگر پیاده باشد به طریق المدینه از راه مدینه که می رود بله و اذا اشرف علی الابته مستحب است باز صداشو بلند کند به تلبیه هرگاه مشرف بر ابته می شد ابته جای عرض کنم که بلند که طرف چیز می شود در حالتی که حج تمتع ابتهی تام بله راجلن به طریق المدینه، افتاده بله، میفهمان که امکان راجلن به طریق المدینه او مطلقا، یا اینکه مطلقا چه راجل باشد چه راکب باشد. و به غیره ها، یعنی به غیر مدین، و ازا علت راهلته البیدا، و همچنین راهلش به اون مکان بیدا که عرض کردم از مسجد شجره میرن طرف مکه معظمه، یه مقدار به جای مرتفعی است، اونجا که میرسه حالا اینجا لبکشا گفته اونجا تکرار بکند و بلند بگد راکبن به طریق المدینه، در حالتی که سواره است به طریق مدینه. و ازا اشرف علی الابتح متمتعن، اگر تمتع به جامعه آورد وقتی که مشرف بر ابتح شد، این ارز کنم که باز مستحب به تکرار بکن رفع صوت بکند. و تسر المرأه والخنسا، آهسته میگوید زن و خنسا، خنسا هم چون شبهه انوثیت درش هست احتیاط این جانب بشن دوران هم بشد ما بین حرام و مستحب. این خنسا اگر به حسب واقع مرد باشد مستحب به بلند بگد و ثوابش زیادتره، و اگر به حسب واقع زن باشد گناه کرده، وقت دوران امر است بین گناه کرده یا ثواب یه خورده زیاد تابش دادن، عقل میگه اینو باید مقدم باشه، یعنی گناه نکنه، ولی زا احوتش نیست که خونسا هم پنهانی بگوید. و تو سر المرأت و الخونسا و یجوز الجهرو، ابته اسم مکانی است که برای صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مکی المدنی الابتهی التامی المدنی، این اوصافی که برای پیغمبر هست، اینا هر کجا که پیغمبر قدم گذاشته در جنگ ها انتساب به او پیدا کرده. تهامه سلسله جبال مکه است تا دو فرسخ میگن طول میکشه، ولیکن پیغمبر متصف به اینه تهامیه، یعنی اون در جنگ ها تو کوه ها رفته، ابتر رفته، بیابون رفته، همه جا رفته، ما همیشه اینجوری. و اسم جای مرتفعی است که از طرف عرض کنم که مدینه طیبه که احرام تمتع به جا می آورن و به اونجا مشرف میشه، یعنی میره بالا سر بالا مثلا چیز این گردنه هایی که هست، اون گردنه که از اونجا ارتفاع پیدا میکنن بهش میگن ابتح، یکی از بیابون های مکه معظمه که ارتفاع دارد. خب و یجوز الجهر حیث لا یسمع الاجنبی، جایز است برای زن آشکار بلند بگوید در اونجایی که نشنود اجنبی. غرض این جمله را ما در نظر داشته باشیم که خیلی گلگشاد این صداهای زنها را معرفی نکنیم، مسئله محل بحث و گفتگو است که بگیم صدای زن عیب نداره، این تا ضرورت اقتضا نکند زنها صداهاشون را در نیارن بهتره. حالا ما الان نمیدونم چجوری اونا که حج مشرف شدن بهتر میدونم، زنها را که جدا سوار میکنن اونا هم دست بندی مثل مرگ برشا که داد میزدن، حالا اینجا مرگ برشا بی اندازه تانزه شاید ضرورت بوده، از بعضی از علما هم پرسیدن گفت ایب نداره. و اما الان دست بندی لبیک اللهم لبیک لبیک نگن زنها، این خوب نی، بزنین این صداهاشون را که همراه دارن ماشین ها میروند، زنها ولو جدا سوار میشن و رو پوش هم دارند و اینها، و مردها باید رو پوش نداشته باشند در طریق به طرف مکه معظمه، اما اونهایی که غافل سالار اینها هستند و متوفف اینها هستند و رهنمای اینها هستند، اهل علم و طلاب باید متوجه باشند، به اینها بگن شما داد نزنی. حالا بر فرض اینکه جایز هم باشد، جایز آخری ثواب نداره، و اما بهترش نیست که اینا آهسته بگن. و میفهمان که و یجوز الجهر حیث لا یسمع الاجنبی و هذه تلبیه غیر مایه و قد به الاحرام ان اعتبر بالمغار ان اعتبرنا المغارنه، این تلبیه غیر از اون تلبیه است که بسته می شود به سبب او احرام اگر معتبر دانستیم مغارنت را، و الا اگر مغارنت را معتبر ندانستیم همون تلبیه ای که به این امکنه خاصه می رسد قصد این اقاده احرام بکنن کافیه، و الا جاز العقد به سبب این تلبیه ای که استحباب داره رفع صوت و هو ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار هم همینه. ولی یجدد عند مختلف الاحوال، تجدید کند این تلبیه را در نزد مختلف احوال، یعنی حالات مختلفه ای که برای حاج رخ میدهد در هر از هر حالی انتقال به حال. این شبیه الله اکبر است که مثلا در موقع نماز سر از رکوع برمی‌دارن الله اکبر، سر از سجود برمی‌دارن الله اکبر، دوباره میرن سجده الله اکبر. حالات مختلفی که هست، روایت هم دارد که از ناحیه امام زمان میپرسن از محضر حضرت به توسط سفرا که به ما روایت رسیده است که از هر حالی به حال نماز منتقل میشید الله اکبر بگید، و روایت دیگر هم هست که میخواید برخیزید به حول الله بگویید. کدوم یکی از این دو کار را بکنیم؟ حضرت مطابق اونی که احتجاج طبرسی نوشته میفهمند که به ایهما اخستم من باب تسلیم و سعت که هر کدوم عمل کنی اب نداره. یعنی سعه سجده دوم برمی داره بگی الله اکبر، به حول الله نگو، یا بگو به حول الله، هر دو شایده. همینطوری که در حالات مختلف این نماز از حالی به حالی الله اکبر دارد، در حال مختلفه احرام هم تلبیه دارد، چون تلبیه به منزله تکبیر احرام نماز میمونه دیگه. ولیجدد اند مختلف الاحوال به رکوب و نزول سوار میشد، پیاده میشد، و علو بالا میرسد، مثلا شطرش یا ماشینش بالا میره، و هبوط سرازیر میشد، و ملاقات احد با یک کسی ملاقات میکنه لبیک اللهم لبیک، و یقظت خواب است بیدار میشد، اینم باز مستحبه که بیدار میشد لبیک اللهم لبیک را تکرار بکنه. و خصوصا بالاسحار، مخصوصا سحرها و ادبار صلوات و دنبال نمازها. خب اینا یه معنویاتی است که ما ها درک نمی‌کنیم آیند. و یضاف الیها التلبیات المستحبه، اضافه می‌شود به سوی این تلبیه واجبه تلبیات مستحبه که در بعضی از مناسک نوشته شده و هی لبیک در المعارج، لبیک نمیدونم لبیک لبیک هاشیام نوشتن دبی 30-40 تا لبیک لبیک دارد. و اوصاف پروردگاره، این در میان همه عبادات اونی که ممحض در عبادیت هست دو چیزه، یکی نماز است، یکی حج. نماز سر تا پاش مال خداست. اولش که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، همه تعریف پروردگار است. بعد هم سوره توحید یا چیه قرآن است، به قرائت قرآن، بعد رکوع و سجود و سمع الله و الله اکبر، همه اینا مربوط به پروردگاره و صرفا ثنای خداست. و حج هم تقریبا اینجوریه، بلکه مهوزتش برای تعبد بیش از نمازه، از جهتی که نماز آدم میدونه برای اینا چیه، اما اون دور خانه خدا گشتن و سعی بین صفا و مروه و اینا آدم سر در نمیکنه حقیقتش چیه. از این جهت تمحضش برای عبادیت و تعبد بیشتره. لذا میفهمان که بله این تلبیات مستحبه هم که از معاویه ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده از مفصل، این هم همش تعریف پروردگاره. لبیک ذل معارج، لبیک لبیک ذل جلاله، و لبیک های لبیک های اوصاف خدا را چیز میکنه، یعنی خدای اینجوری را داریم ما اجابت میکنیم. آدم اون وقت روش نمیاد دوباره از مکه برگردد و گناه بکنه، اگر این همه به خدا وعده داده و قول داده و اجابت کرده و برمیگرده دوباره کل اول باشد، این خیلی همچی بی انصافی. خب و هی لبیک ذل معارج لبیک الی آخر، و یقطعها المتمتع. حالا تا کجا بگن؟ میفهمان اون کسانی که حج تمتع یعنی عمره تمتع به جا می آورند و حرکت میکنن، وقتی که خانه های مکه را مشاهده میکنن دیگه لبیک نگن. و یقطعها المتمتع اذا شاهد بیوت مکه، این کنهو، حالا نه اینکه واقعش اینجوری باشه که خیال، گویا اینجوری باشه که انسان وارد بر یک صاحبخانه ای که میشود، این جلو تا های میگه بلی آمدم، بلی 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 بلی، وقتی که صاحبخانه خونش پیدا میشد دیگه بلی بلی نداره دیگه، رسید مشاهده بیوت مکه را میکند دیگه لبلی بلیش را ترک بکند و یه وظیفه دیگه ای دارد، مشاهده کند بیوت مکه را قطعش کند. و حد مکه چیه؟ عقبت المدنیین، گردنه ای که اهل مدینه از طرف مدینه طیبه به طرف مکه میروند. چطور انسان از تهران میاد قم، های گردنه داره، های سر بالا، های سر آزی، آخرین گردنه مثلا گل دسته های حضرت معصومه و گنبدش پیداست، اون آخرین گردنه. عقبه مدنیین مثلا برادر شبیه اینجوریه، یعنی انسان از اون گردنه که میاد بالا دیگه مکه پیداست، اون آخر چه چیزه. میفهمان که وحدها عقبت المدنیین این دخلها من اعلاها، اگه وارد مکه میشد از طرف بالای مکه. و عقبت زیتوا، زیتوا توا، کلمه توا به معنای عرض آمده، معنی عرض، و در بله دعای ندبه حضرت ولی یاس عجل الله تعالی فرجه، نمیدونم میگن امزی تو و عزیزون علیه اون زی تو اسم است از برای زمین، بعضی هم گفتن اسم است از برای وادی، و یعنی این طرف کوه اون طرف کوه وسط ها اون گودی رو میگن وادی اونجا هم، یعنی این کنایه از این است که امام زمان در این جاها مخفیه و ما نمیدیم در کجاست، در اینجاست یا اونجاست. اون وقت این عقبه زی تو یا اون وادی که گردنه دارد و یا اون قطعه زمینی که گردنه دارد میفهمان آخر مکه اونجاست، و در صورتی که از طرف پایین مکه میخواد وارد مکه معظمه بشد و میفهمان که و عقبت زی تو اندخلها من اسفلها، یعنی از طرف پایین دور دیگه این اوضاعی که مثلا چی شده مردم را خودشون به تبع خودشون مستحبات اینا دیگه هیچ کس یادش نمون، گال و گل بیشتر نمیخوان که سوار این چه فرسخه سوار هم نمیخواد، جوان هم میتونه پیاده برد، ولیکن از مکه معظمه وقتی که محرم میشن اون کسی که مثلا قافل سالار ایناست میگه بیای سوار شید، نه اصلا یادشون نیه الا بکی واشکان اینجا میگن و اون میده و اون جلو سوار شد میگه که بگیره. اینها را در مکه معظمه باید کاملا انسان مواظبت بکنه، همون عقب ها بنشینه الان دوستو فرسخ عقب بنشینه یا جلو بنشینه که ماشین یک دفعه میبره دیگه، و این معنا خیلی اسباب غفلت ما میشد وقتی میگن بیای سوار شید میدون این اون رو کول میزنه مثل این خط ها را که سوار میشن دا. اونجا مثل خط نیست، باید یکی حساب ها انسان متوجه باشد. بنده اون سالی که مشتره یه نفر از برای سرمایه داره های تهران بود که الان مرحوم شده اسمش نمیبره، ایشون دفعه برای چیز بود در کرج ساکن بود چند تا کارخونه داشت و فلان، ایشون بود و این مقید بود که با اون ضعفا و با اون فقرا و فلان خودش قاطی کرده بود که زورش نمیرسه به هیچ جا و جانیش من خودش اونجا جا میاد، میگفت عمدن اینجوری میکنم که نگن که این برای داراییش اومده جلو نشسته بودند، خب این آدم اینجوری مواظب باشه خیلی خوبه، لازم نیست که هر کسی که دارایی ندارد دارایی هم داشته باشد همین روحیه را به خودش بگیره خیلی خوبه، میرفت بالای مثلا بار سوار میشد یا بالای عقبا سوار میشد که نبادا برای خاطر این میشناختن یک دسته مثلا او را علاکل حالین. این جهت را باید مواظبت کرد که این لبیک ها را که فرمودن که مستحب به آدم بگوید دنبال این نباشه که صندلی جلوی سوار بشه صندلی عقب، هر کجا سوار بشه لبیک را تکرار بکند. والحاج الى زوال عرفه، میفهمان کسی که حج است یعنی از مکه معظمه محرم شده برای حج تمتع مستحب تا ظهر روز عرفه که اول ظهر به اون طرفا وقوف به عرفات باید باشد، این تلبیه را تکرار بکند چون بیابون عرفه است. والمعتمر مفردتن اذا دخل الحرم، اون کسانی که عمره مفرده به جا می آورند که در تمام سال فرمودن جایز است، اینا شاهد بیوت مکنی تا خود حرم، حرم اعلام حرم معلوم است که در اطراف چهارگانه مکه معظمه در بعضی طرفاش تا چهار فرسخه بعضی طرفاش کمتره، اعلام دارد پرچم دارد علامت دارد، اون وقت این وقتی که به اون حرم که میرسد دیگه لبیک نگوید. والمعتمر مفردتن هرگاه وارد حرم شد، مراد از حرم مسجد الحرام نیست، یعنی شاید به بیوت مکه نرسیده انسان اول به چه چیز میرسه حرم، اذا دخل الحرم ان کان احرم بها من احد المواقید، اگر محرم شده باست به او یعنی به اون عمره مفرده از یکی از مواقید پنجگانه ای که گذشت، و این کانه قد خرج لها، و اما اون کسی که عمره به جا می آورد یه دسته هستن که در مکه معظمه اعمالشون تا اون میشند میرن سوار ماشین میشن داد میزند اونجا العمره العمره، اون وقت این میرن ادن الحل، ادن الحل مثل سرحد بین حل و حرمه، یه حد معینی است که این طرف ها حرم است که احکام خاصه ای دارد اون طرف هاش حله، اون وقت اونایی که در داخل مکه میخوان عمره به جا بیارن در خود مکه نباید محرم بشن، باید برن ادن الحل، ماشین میبرن اینا چند ریال میگیره اونجا، اون وقت میرن در حل از حل محرم میشن وارد حرم میشن. حالا یه همچه کسانی که میخوان احرام به جا بیارن میخوان عمره و این که آنه قد خرج لهام مکه الى خارج الحرم، اگر باشد که این شخص بیرون آمده است برای عمره از مکه تا خارج حرم، این تا کی تکرار بکند؟ میفهمان فعضا شاهد بیوت مکه، پس هنگامی که مشاهده کند بیوت مکه را، یعنی قطعش اون موقعیست که بیوت مکه را مشاهده میکنه. ازلا یکون، این اگه بهش بگیم وارد حرم میشی، این همون یک قدم فاصله شستیه، این دیگه این را باید بگیم ازا شاهد بیوت مکه، یعنی مقداری تو کوها پیش پیش میخورد تا به بیوت مکه را ببیند. فعضا شاهد بیوت مکه ازلا یکونه هین ازن بین اول الحرم و موضع الاحرام مسافه، زیرا که نیست چنین هنگام بین اول حرم که یک قدم میرد اون طرف ادنا الهل محرم میشد و وارد حرم میشه، این دیگه فاصله نداره بگیم قطعش کن یا قطع. پس این باید که مکرر کند تا بیوت مکه را از کوه ها که رد میشد به خود شهر مکه معظمه میرسد. و این حدی که تعیین کردن معلوم میشه مکه اصلیه، اینی که میگه عقبه مدنیین از اعلا و زیتوا از اسفل، اون ساختمانهای بعدی دیگه اون وقت مشکله که داخل در بیوت مکه‌ای که علما و روایات فرمودن منصرف به همون است که در زمان اهل بیت بیوت مکه بوده. خب میفهمان ول اشتراط قبل نیت الاحرام، مستحب به انسان با خدا شرط بکند قبل از آنی که نیت احرام بکند، بگد خدایا، الان میگد چیزشو، من اراده دارم که متمتع به عمره الالحج بشوم، خدایا اگر برای من پیش آمدی کرد و حادثه ای رخ داد و نتوانستم که این عمل را انجام بدم تمام کنم، الان اجازه بده، اجازه میگیرم از شما که اون موقع محل بشم. این وقت یه احکامی دارد که بعدها انشاءالله زیر خواهند کرد، اونایی که این شرط را کردن با اونایی که این شرط را نکردن بعضی از احکامش تفاوت میکنه. مستحب به این شرط کردن با خدا ول اشتراط قبل نیت الاحرام متصلا بها، در حالتی که متصل به اون نیت احرام باشه این شرطش، یعنی تا شرط تام بشه نیت احرام بکن، شرط کنه که چی؟ به ان یحله حیث حبسه، به این که محل قرار بدهد خداوند عالم او را اونجایی که حبسش کرده او را، کنایه از این است که صدی یا اینکه مسدود و چه پیش آمد کرد، یا مثلا عدو نجداش یا مریض شد، احصار و صد که در اواخر کتاب هست، فستون فل احصار و صد احکام زیادی دارد، اون جاهایی که یا محصور میشد یا مسدود میشد از الان با خدا شرط بکند که محل بشود. و لفظه المروی اینه، اللهم انی ارید التمتع بالعمره الى الحج، خدایا من اراده دارم تمتع به جا بیارم به سبب عمره به سوی حج، یعنی اول عمره متمتع به را به جا بیارم تا پیوندش کنم به حج، الا کتابک و سنت نبیک صلی الله علیه و آله، بر کتاب خودت و بر سنت پیغمبرت، یعنی مطابق دستور کتاب و سنت، فین عرض لی شیئون، پس اگر عارض شد برای من چیزی، یحبسونی که اون چیز حبس میکنن مرا، فحلنی حیث حبستنی، پس مرا محل کن. اون اینجا اعراب شد فحلنی نوشت حل یحلوه یا حل یحلوه، که حلنی آخه فر یفرو و مد یمدو، این میزان اون مضاعف این است که اگر این الفرش مفتوح باشد یا مضمون باشد هم رازرش با وزن مده و فعله و اینها میاد، و اگه مکسور باشد فره میاد، فره یا فره مثلا اینجوری. حالا اینجا اعراب که نوشته فحلنی، فحلنی فعل ماضی میشد، فحلنی حیث حل یحلو هم رازش میشه حل، مثل مده یا مده میشد مده یا امدد یا مده، مثلا این سه وجه. حیث حبستنی اون جاهایی که حبس میکنی مرا، لقدر کلذی قدرته، برای اون مقدراتی که خودت مقدر کردی ممکنه اونجا من محبوس بشم، اللهم ان لم یکن حجتون فعمره، خدایا اگر حجه ای نباشد، یعنی اگر این حج نتونستم تمام بکنم، الان قرار میذارم که عمره بشد، این عمره مفرده بشد، احرم لک، این احرم را هم بعضی ها احرمو میخوندند، احرمو یعنی متکلم وحده، یعنی احرام میبندم برای تو، محرم میکنم برای تو شعر و بدن و فلان، اما اینجا اعرابش احرمه فعل ماضی، ظاهرا این بهتره، یعنی احرمه بهتر از احرم، یعنی محرم شده است برای تو موی من و بشر من، یعنی اون پوست من و لحم من و گوشت و دمی و خون و عظامی استخوانها و مخی، مخ نوشته است مغز استخوان، اون استخوانایی که توش مغز است بهش میگن مخ، حالا چه در سر باشد چه در سایر اعضا بدن، اونی که توی استخوان قرار داده شده بهش میگن مخ. حالا اینی که میگن مخت خرابه، اون مخصوص اینه که یعنی مخ جمجمه سر خرابه، اونجا هم مخ داره. اما در مثلا قلمه پا، ساق پا، استخوانای زخیم که توش یه چیزی هست، اونم همون اسمش مخه. میفهمن اون مخ منم این شبیه دعای حضرت سید شهدا ارواح العالمین له الفدا است که در روز عرفه در تکیه میداد است به جبل یسار و کجا این دعای مفصل هوای گرم میفهمن میخوند است و اینها، اونجا شماره کرده است که چچی و چچی و چچی و اعضا و جواره را دونه دونه شمرده که تمام اینا گواهی به وحدانیت تو میدهند. و مرحوم شهید دکتر بهشتی رحمت الله علیه و حشره الله ما اجداده، ایشون یه مدتی آمریکا بود، وقتا انجا برگشته بود اینجا، ما رفته بود دیدنش، من تعریف میکنم، میگفت که در اونجاها این دعای امام حسین اعضا و جواری که شمرده است که این دونه 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 میشمرد که اینا همه گواهی میدن، بعضی از اینها را هنوز اونها سر در نکردن. امام حسین کجا را میگه؟ با اینکه اینا تشریح الاعضا خوندند و علم اعضا و همه اجزاء بدن را تحلیل و تجزیه میکنند، سید الشهدا سلام الله علیه اعضا و جواری را شمرده است در اون دعای عرفه که ایشون میگفت اونجا هنوز نفهمیدن کجای بدن انسانه اینایی که این میشمره. اینا بله ما تقریبا خلوص در توحید اهل بیت ما، غیر از ما فقط به زمان میشهد الله، باقیش دیگه توحید خبری نی، همه شرکه، هر چیه شرک، اما تعریف بیجا، تکذیب بیجا، مدح بیجا، ذم بیجا، بلی بیجا، نه بلی بیجا، تمام اینا شرکه. و فقط شرکی که نیست که نجس کنه آدم را، اما شرکی هست که عقب بیندازه. اما اونا نه، سر تا پا و ظاهر باطنشون همشون توحید بوده. حالا در مقام احرام یه خورده اشاره کرده است که کسانی که محرم میشن باید توحید داشته باشن و محرم بشن. احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی، اینا واضحه، و عصبی یعنی رگهای من، من محرم، محرم میشون اینها از زنها، یعنی ترک نساء میکنن، و از لباس، لباس مخید، و از طیب، چیزهای خوشبو، این سه چیز را ذکر فرموده. ابتغی بذالک وجهک، طلب میکنم به سبب این وجه تو را، یعنی لوجه الله اینا من محرم میشم اینجوری، و دار الاخره و غرضم آخرته. خب و یک ره الاحرام فی ثیاب سود، کراهت دارد انسان محرم بشد در لباس های سیاه. سود جمع اسود است، ثیاب سود یعنی رخته های سیاه ها، صفت موصوفه. بل مطلق الملونه، میفهمان اختصاص به سیاه نداره، قرمز و زرد و سایر رنگ ها، غیر سفید، غیر سفیدش کراهت داره. بل مطلق الملونه به غیر بیاض کل همرا، مثلا سیاب قرمز باشه. و المعصفره، معصفره از بله روناس، اونایی که قالی میبافند و فلان، رنگ های مختلفی که برای خامشون تهیه میکنن، یکیش بهش میگن روناس، روناسی، روناس همون قرمزه ها، اینایی که قرمزه، یک بیاهی سر بیابون میگیرن او را، اون وقت با او خامه رنگ میکنن، او را میگن معصفر. و شبه اینها و قیدها فی الدروس بالمشبعه، مصنف در کتاب الدروس مقید کرده او را، بله معصفره مشبعه یعنی سیر باشد، اینجا نوشته سیاه رنگ. و المراد بالمشبعه کثیر الصبغ، یعنی خیلی سیر اینا رنگش کردن، حالا چه قرمز چه سیاه چه زرد، سیر باشد. فلا یکره به غیره، پس مکروه نیست به غیر مشبعه، حالا اگه به غیره ها بود بهتر بود. و الفضل فی البیض من القطن، فضیلتش در سفیده، اونم قطن باشه. حالا نمیدم این لباس های احرامی که ما میپوشیم قطنه یا نفته، خیلی این پیرهنه هایی که همه از نفت درست میکنن دیگه، اون وقت این مستحب بس که از پنبه باشد، نه از نفت درست بکنن اینا. و نوم علیها، کراهت دارد انسان بر روی لباس احرام بخوابد، ای نوم المحرم، بر اون لباس های رنگی، بر اون لباس های رنگی که مثلا رنگ وارنگه، متاسفانه الان اون چیزها، یعنی اون سال که ما بودیم اینجوری بود، درست کردم این دو شکهایی که الان چه چیزه برف اینا میزنن توش، همش مسبوک، همش رنگ وارنگ و هاج یا همهای میده و هر کدوم قشنگ تره بگیرن، مثلا میرن که میگن بیاید مثلا دو شک ببرید برای چادرها، در این سه چهار روزی که در چادر هستن اونا بار میکنن ماشین پر، اون وقت آدم میبه هر کی بره یه دونه بگیره برای خودش. اون وقت اینایی که مسبوق است کراحت اونا رو بگیره دروش بخوابه. و نوم علیها ای نوم المحرمه علی الفرش المسبوقه بالسواد والمعصفر، بخوابیدن محرم بر فرش‌هایی که رنگ شده است به سبب سیاه و به سبب رنگ‌های روناسی شک یعنی قرمز و شبهه من الالوان، همون سفید باشد. باید پیشنهاد کرد که اینها را همه را از سفید قرار بدید. پس همینجوری والوسخه چرک، با لباس چرک کسی احرام ببنده از اول میفهمون چرک باشه، و الا اگر در اسنا چرک شد کراهت داره شستنش غیر از نجس. اگر نجس شد تطهیرش لازمه تبدیل کند یا و اما اگر چرک شد اینا نشوره. این چرک غیر از اون چرکه، این چرکیست که در راه خدا چرک شده و فقط صرف نظافت در همه جا مطلوبیت ندارد. اینی که در راه احرام و عبادت و خدا و طواف خانه خدا و فلان اینها چرک شده این به فضیلتش زیادتره. می فهمان والوسخه اذا کان الوسخ ابتداعا، اما لو عرض فی اثناء الاحرام، اگر در اثناء احرام وسخ عارض شد کره غسلها، کراهت در شستنش الا لنجاست، مگر برای اینکه نجس شده. مثلا اون روزهایی که میرن قربانی بکشن اونجا غالبا اون لباسای احرام نجس میشه، اونجا قتل چی میگن کشتارگاه یا اینکه بله یه اسم دیگه ای دارد قتلگاه یا مثلا چی همچی قربانگاه، قربانگاه فارسی میگه قربان. اونجا از کنم که غالبا خیلی وقتا میشه که لباس ها آلوده به خون گوسفندا میشه، اونا که برمیگردن اون وقت به خیمشون بشورن بعد اون دو عمل دیگه که سرشون میخوان بتراشن به جا بیاورن. بله الا نجاست. والمعلمه یا معلمه بالبناء للمجهول، یعنی اون لباس هایی که بله معلمه است یعنی علامت داره نشونی داره کدومه، و هی المشتملت علی لون آخر یخالف لونها، راه راه خط خط هم مثلا اینجوری ها مشتمل است بر لون دیگری که مخالف با لون خودشه، حال عمله ها در حالی که او را ساختن اینجوری درستش کردن که ثوب المحوک من لونین، مثل لباسی که بافته شده و هیاکت و جولایی شده از دو رنگ، او بعده او یا نه بعدش یه طرازی آوردند و خط کشیده و قشنگ ترش کرده و فلان اینا که راحت داره. او بعد او به طرز، طرز هم معنی مثل نقاشایی که مثلا نقاشی میکنن کاسه و کوزه و اینا دستی مثلا رنگی میکنن، نه هنگام ساختنش اینجوری باشه. و دخول الحمام، اینم از کنم که توجه درش کن تا میرسن به مکه هر کی میده و حمام این میراه گرد و گوار گرفته و فلا همه، نه در حال احرام میفهمان کراهت دارادن برم. اگه واجب باشد مثلا جنابتی چیزی سبب دیگه گسته مسمیتی اون که واجبه، و اما اگه واجب نباشد میفهمان دخول الحمام حالت الاحرام کراهت داره. و تلبیت المنادی، اون کسی که صدا میزند میگه مثلا آی شیخ حسن بگه لبک، این کراهت داره. بگه آها مثلا یه چیزی که شبیه به لبیک، شاید بلی هم همون معنای لبیک را داره، بگید هن هوی مثلا اینجوری در حین چیز در حین احرام لبیک اختصاص چون به خدا دارد، این تشبیه به اجابت خدا میشد و به هیچ معنا نباید انسان عمل مخلوق را با عملی که برای خالق انجام میده شبیه قرار بدهد. این حدش هم که راحت داره که لبیک نگوید. و تلبیت المنادی به ان یقول له لبیک، چرا؟ لانه فی مقام تلبیه لله، این در مقام این است که های لبیک لبیک رو خدا میگد. فلا یشرک غیره فیها، پس شریک قرار ندارد غیر خدا را در اون تلبیه، بل یجیبه به غیر اون تلبیه از الفاظ که قولی یا سعد، یا بگد یا سعدیک و امت تروک.